رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مرجحات باب تزاحم سه مرجح رو اشاره کردیم: ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعی، ترجیح اونچه که بدل ندارد نسبت به اونچه که بدل دارد، و ترجیح به اهمیت. در انتهای بحث ترجیح به اهمیت این نکته مطرح شد که از چه راههایی ما میتوانیم اهمیت یک تکلیف رو نسبت به تکلیف دیگر احراز کنیم. گفتیم قطعا این تابع استظهارات عرفی و مناسباتی است که وجود داره، از روی خصوصیات تکلیف ما تشخیص بدیم که این تکلیف اهمیت بیشتری داره یا نه. یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شد به عنوان یک قاعده این بود که اگر دلیل در یک طرف دلیل لفظی باشه و دلیل در طرف دیگر دلیل لبی، دلیل لفظی اهم است. تکلیفی که دلیلش دلیل لفظی باشه نسبت به تکلیفی که دلیلش دلیل لبی است. استدلالشون اینطوری بود که وقتی ما مشغول به اون تکلیفی میشویم که دلیلش لبی است، اطلاق اون دلیل لفظی اقتضا میکند که همچنان واجبه، در حالی که وقتی مشغول اون تکلیفی میشویم که دلیلش دلیل لفظی است، چون اون دلیل دیگر دلیلش لبی است و اطلاق نداره، نمیتونه ثابت بکنه در این فرض هم اون تکلیف وجود داره. بنابراین ما میتونیم اهمیت اون تکلیفی رو که دلیلش لفظی است در واقع از این طریق به دست بیاریم. این دیگه مثل این میمونه که یک کسی الان بپرسه مثلا چرا امر ظاهر در وجوبه، دلیل لبی چرا اطلاق نداره. حالا بله، عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید، دیروزم عرض کردم، فرض کنید که ما یک تکلیفی داریم مثل صلات که امر بهش لفظیه، اقم الصلات، و از اون طرف تکلیف دیگری مثل ازاله نجاست از مسجد، فرض کنید دلیلش لبی است، یعنی اجماع یا مثلا سیره یا مثلا ارتکاس. این که میگیم دلیل لبی اطلاق نداره، نکتهش اجمالا اینه که چون دلیل لبی یک لب، یک محتواست، ما نمیتونیم بگیم اینجا رو متکلم نگفته پس اراده نکرده است. اطلاق اینه که ما میگیم متکلم این رو نگفته پس اراده نکرده است. از نگفتن متکلم میخوایم نتیجه بگیریم اراده نکردنشون. حالا تو این مثال وقتی من مشغول ازاله نجاست از مسجد بشم، شک میکنم آیا نماز بر من در این فرض واجبه یا نه، میگیم نگفته است متکلم که اقم الصلات الا در جایی که مسجد نجس باشه، تو مشغول ازاله نجاست از مسجد باشی. چون این رو نگفته بنابراین چنین چیزی رو اراده نکرده، یعنی اراده کرده نماز رو ولو من مشغول ازاله نجاست از مسجد باشم. اما ازاله نجاست از مسجد فرض کردیم دلیل برش سیره است، متشرعه بنایشون بر اینه که مسجد پاک باشه، به محض اینکه دیدن نجسه اون رو تطهیر کنن، و این سیره هم متصل به زمان معصوم فرض. خب ما شک داریم آیا وقتی که نماز واجبه باز چنین سیره و ارتکازی هست یا نه، اطلاقی نداریم، نمیتونیم بگیم که گفته نشده که این وقتی که نماز هم میخونی باز باید این کار را انجام بدیم، چون زبانی در کار نیست. بنابراین وقتی ما مشغول نماز بشیم دلیل نداریم برای اینکه ازاله نجاست از مسجد واجب بشه. خب ما چگونه از این پی ببریم به این که نماز اهمه؟ میگیم خب وقتی من مشغول نماز خوندن هستم ازاله نجاست از مسجد واجب نیست، اما وقتی مشغول ازاله نجاست از مسجدم نماز خوندن واجبه. اگر ازاله نجاست اهم بود یا مساوی، باید وقتی من مشغول اون می شدم نماز واجب نبود، در حالی که نماز واجبه. پس معلوم میشه که ازاله نجاست اهمیتش کمتر است از نماز. پس استدلال به این شکله، میگیم اون طرفی که دلیلش لفظی است چون اطلاق داره اقتضا میکنه وجوب رو حتی در فرض اشتغال به طرف دیگر، اما اون طرف دیگر که دلیلش لبی است چون اطلاق نداره اقتضا نمیکنه وجوب رو در فرض اشتغال به این. بنابراین ما انن یعنی از طریق در واقع معلول پی میبریم به علت، که علت این که این واجب است نماز در فرض اشتغال به ازاله نجاست، اما اشتغال به ازاله نجاست ببخشید بله اشتغال به ازاله نجاست واجب نیست در فرض نماز، از این پی میبریم که نماز اهم است نسبت به ازاله نجاست. اشکالی که بر این استدلال هست اینه که ما گفتیم تمام تکالیف شرعی چه دلیل اونها لفظی باشه چه لبی، یک مقید لبی دارند و به همین دلیل گفتیم که تزاحم از باب تعارض خارجه، که اگر این مقید لبی رو در تمام تکالیف نپذیریم تزاحم در واقع تحت تعارض باقی میمونه. خب بنابر اون مقید لبی چه دلیل تکلیف لفظی باشه مثل اقام صلات، چه دلیل تکلیف لبی باشه مثل فرض کردیم وجوب ازاله نجاست از مسجد که دلیلش سیره باشه، هر دو مقیدن به این که شما نمیتوانید در یا ببخشید شما در صورت اشتغال به ضد واجبی که اقل اهمیت از این نباشه تکلیفی نسبت به این ندارید. بنابراین اقام صلات یه قید داره، نماز واجب است الا اینکه مشغول شده باشی به ضد نماز که اون ضد اهمیتش از نماز کمتر نباشه. خب الان من مشغول شدم به ازاله نجاست از مسجد، به چه دلیل میخوام بگم که ازاله نجاست از مسجد اهمیتش کمتر از نمازه که اشتغال به اون باعث نمیشود که نماز وجوبش ساقط بشه؟ میخوام تمسک کنم به اقام صلات. اقام صلات قید خورده، اقام صلات در صورتی نماز واجبه که شما مشغول به ضد واجبی که لایق الا انها اهمیتا نشده باشید، یعنی این مقیدی داره لبی و مقید لبی هم کل متصله و الان شما شک دارید که آیا ازاله نجاست مصداق مقید هست یا نیست، نمیتونید به استناد خود دلیل این احتمال رو نفی کنید که این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یا مقید و این جایز نیست. مثل این که مثلا حالا تو لفظی اکرم العلماء الا الفساق منهم، من میدونم زید عالمه، نمیدونم که فاسق هست یا نه، حالا میگم نمیدونم میشه وجوبش اکرام وجوبش هست یا نه، واجب من اکرام بکنم یا نه، بگیم به اکرم العلماء توسط میکنیم، نمیتونیم توسط کنیم چون اکرم العلماء ما میدونیم شامل عالم فاسق نمیشه، ممکن نمیدونیم این عالم عادله یا فاسق، نمیتونیم در شبهه مصداقیه مخصص متصل به خود دلیل تمسک کنیم. بنابراین نمیتونیم ما برخلاف این ادعا که در جایی که یک طرف دلیل لفظی باشه یک طرف دلیل لبی، اون طرفی که دلیلش لفظی از پی میبریم به این که اهمه، ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم چون در واقع اطلاقی نداره دلیل لفظی ما نسبت به مواردی که ما مشغول به ضدش هستیم، چون احتمال داره این ضد مساوی یا اهم باشه و اگر مساوی یا اهم باشه دیگه تکلیف واجب نیست و ما نمیدونیم که آیا این مساوی یا اهم هست یا نه، و با تمسک به خود دلیل نمیتونیم این احتمال رو نفی کنیم، چون این تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه مخصص متصلش. دومین نکته ای که بیان میکنن برای کشف اهمیت این است که تعابیری در لسان دلیل آمده که بیانگر اهمیت اون تکلیفه، مثل این که مثلا تعبیر شده بنی الاسلام و علی خمس. خب وقتی میگوید اسلام بر پنج پای استواره، علی الصلات و زکات و الحج و الجهاد، خب این معلوم میشه که و الولایه، این معلوم میشه که مثلا صلات مهم خیلی. حالا اگر یکی از این پنجتایی که بنی الاسلام و علی مثلا تضاهم پیدا کرد با یه چیز دیگری مثل ازاله نجاست از مسجد، ما میگیم نماز مهمتر از ازاله نجاست از مسجده، چون نماز مهمتره، نماز ترجیح داره بر ازاله نجاست از مسجد، چون ازاله نجاست از مسجد که چیزی نیست که اسلام بر اون بنا شده باشه، در حالی که نماز چیزیست که مثلا در روایت وارد شده که اسلام بر اون بنا شده. بنابراین نوع بیانی که در شرع آمده نسبت به یک تکلیف خودش میتونه بیانگر اهمیت اون تکلیف باشه، مثل همین تعبیر که میگه این پایه است برای اسلام، اسلام بر اون بنا شده. شکل دیگری که بیانگر اهمیت تکلیف، نوع تخویفی است که شارع داده که اگر شما این کار را انجام ندید اون برخوردی که شارع میکنه چگونه است. مثل اینکه مثلا در مورد حج ما مثلا این تعبیر رو ببینیم که کسی که حج نمیره یا حج انجام نمیده مثل که کافره. تو تعبیر بعضی روایات داره که کسی که حج برش واجب بشود و مستطیع بشه و حج رو انجام نده، یموت و یهودیان، یموت و نصرانیان، این مثل یه یهودی میمیره، این مثل یک نصرانی میمیره. خب خود این تعبیر که اگر شما این کار رو انجام ندادید انگار یهودی مردی، انگار مسیحی مردی، نشون میده حج خیلی تکلیف مهمی است. بنابراین اگر مثلا تزاهم پیدا کرد حج با مثلا ادای نذر، من یه نذری کردم که اگر اون رو ادا بکنم دیگه نمیتونم برم حج، خب من الان شک دارم آیا حج مهمتره یا ادای نذر. نگاه میکنم میبینم مثلا شارع فرموده اگه تو حج نری در حالی که مستطیع هستی و شرایط شو داری تو انگار یهودی مردی، معلوم میشه که حج اهمیتش خیلی زیاده، بنابراین میگم حج ترجیح داره بر ادای نذر. البته توجه دارید ما وقتی از یک مرجح صحبت میکنیم با فرض اینکه سایر مرجحات نیستند، اینو توجه دارید انشالله. چی؟ بله بله. یا مثلا یکی دیگه از باز بیانات یا ویژگی هایی که ما میتونیم از طریق اون اهمیت رو پی ببریم اینی که میبینیم شارع اصرار داره هر طوری شده ما این تکلیف رو انجام بدیم، مثل نماز. میبینیم مثلا برای نماز شارع هی بدل های اضطراری درست میکنه طوری که به این راحتی اصلا تکلیف نماز ساقط نمیشه، طوری که به اون تعبیر از صلات لا تترک به حالل، اصلا نماز هیچ حالتی نیست که بشه ترکش کرد، که قبلا اشاره کردیم مثلا ما نماز میبینیم هی شارع هر قسمتیش که برای ما مشکل پیدا میکنه عدول میکنه با یک شرایط کمتری که ما بتونیم انجام بدیم، تا تا اون حدی که دیگه میرسیم به صلات القرقا که فقط میتونه یه نیت تکبیر بکنه، حتی نه تکبیر هم نمیتونه بگه، همین نیت نماز میکنه و نیت تکبیر میکنه، مثلا این میشه براش نماز. خب این که ناشار اصرار داره که این ترکش نکن، هر طوری هست این رو اتیان بکن، خودش نوعی بیان اهمیت این تکلیفه که معلومه نماز خیلی مهمه، که شارع نمیخواد ما اینو ترک کنیم به هیچ وجه. البته این خودش یه دلیل مستقل ها، غیر از اینکه حالا مثلا از صلات و عمود و دین وارد شده که ما مثلا از اون میفهمیم که نماز خیلی مهمه، غیر از اینکه مثلا بنی الاسلام علی الخمس یکیش صلاته، غیر از این مثلا فرض کنید اونام نبود، همین که ما میبینیم نماز رو شارع دائم براش بدل قرار میده و میخواد یه کاری بکنه هر طوری شده ما نماز رو اتیان بکنیم، میگیم معلوم میشه که نماز خیلی مهمه. نکته دیگر مناسباتی است که در ذهن عرفی وجود داره. خود مناسبات مرتکز در ذهن عرفی گاهی اهمیت یک تکلیف و نسبت به تکلیف دیگه نشون میده. همون مثال معروف که ما میبینیم یک کسی افتاده توی استخر خونه داره غرق میشه، ما یا باید قصد بکنیم و این شخص رو نجات بدیم، بدون اذن وارد اون خونه بشیم و این شخص رو نجات بدیم، یا اگر بخوایم قصد رو اجتناب بکنیم این شخص میمیره. یعنی الان دوران امر است بین رعایت حرمت مال و رعایت حرمت جان. خب تو ذهن عرفی اینه که آقا اهمیت مال برمیگرده به احترام به مالک، اینکه مال محترمه به خاطر احترام مالکه، اینکه به من گفتن بدون اذن در مال مردم تصرف نکن برای احترام اون مالکه، آقا این مالک داره تو برای رعایت حرمت او اذن بگیر از او، بدون اذنش در اموالش تصرف نکن، حریمیست برای مالک. حالا احترام جان ذهن عرفی میگه از احترام مال بیشتره، چون مال برای خاطر انسان اهمیت و احترام پیدا کرده، بنابراین در دوران امر بین حرمت مال و حرمت جان، حرمت جان اهمیتش بیشتره، باید حفظش کرد ولو به از بین بردن حرمت مال. اب نداره اگه به این میگید عقلی، مشکلی نداره، اینا مرتکزات عرفیه، اب نداره حالا بهش بگید عقلی، هم خیلی ما اینجا سخت نمیگیم. عقلی به این معنا که برهانی عقل داشته باشه که اگر غیر از این بشود استحاله عقلی پیش میاد، نه چنین چیزی نیست. به خاطر اون مناسبات عرفیه، والا عقلا یک برهانی ما نداریم برای اینکه این قبیح یا اون طرفش حسن. پشتوانه شرعی این چی؟ از کجا میگه اهمیت بیشتر قائله؟ از همین مرتکزات ما اینو میگی. ما شما فکر کنی که یه آیه وارد شده که الجان اهم من المال، یعنی چون مرتکز ما اینو دیاره، ما نداریم چیزی که حالا به فرض اگرم داشته باشیم، الان بحث ما اون نیست، ولی چنین چیزی نداریم، به فرض هم اگر داشته باشیم اون بحث دیگه است. یعنی اگر تو دلیل آمده که آقا جان اهمیت نسبت به مال، اصلا نیاز به این نداریم، که برمیگرده به اون وجوه سابق که خود شارع تصریح کرده این اهمه، ولی شارع که تصریح نکرده. مثال رو ذکر کرده، چون ما زیاد تو کتابامون خوندی فکر کنید تو آیه روایت وارد شده که اگر دوران ام بین قصب است و انقاض، انقاض ترجیح داره، فکر کنید تو آیه روایت وارد شده. جان را فدای دین بکن، چه رفتی داری؟ بله اون باز یه بحث دیگه است. مال را یعنی نه مال مردم را، اون مقصودی نیست. نمیتونی بگی آقا روایت فرموده مال را فدای جان بکن، پس من مال مردم را فدا میکنم برای جان خودم. من الان مریضم، به پول نیاز دارم، میزنم شیشه به اصطلاح جواهر فروشی رو میشکنم، جواهراتو برمیدارم میرم جان خودم رو نجات میدم. هر کیم گفت چرا، میگم شارع فرموده است مال را فدای جان کن، اون که مقصود نیست، مال خودت اونجا مقصوده، اون هم مال مردم. الان بحث ما در مال مردمه. هم نداره، حالا اگه از اونم فهمیده بشه اصلا مهم نیست. ببینید آقا اون نکته مهم رو دقت کنید شما، اون نکته اینه که وقتی عرفاً چنین مناسباتی وجود داره ما میگیم این اهمه، ولو هیچ دلیلی شرعاً بر امضاءش نباشه اصلا مهم نیست. بله اگر شرع خلافش رو بگه این به درد نمیخوره. اگر شرع بیاد بگه نه آقا احترام مال مهمتره، نباید شما احترام مال رو به خاطر جان نقض کنید، خب اونو میگیم شارع فرموده دیگه، اب نداره. اما اگر شارع نفرمود، دقت کنید بحث سر اینه، دو تا تکلیف ما داریم که اگر مساوی باشن میتونیم هر کدوم رو انجام بدیم، اگر یکی اهم باشه ما باید اهم رو انجام بدیم. یه وقت از این مناسبات ما نتیجه میگیریم که این اهمه که خب باید انجام بدیم، یه وقت از این مناسبات احتمال میدیم این اهمه، بازم باید اینو انجام بدیم. قبلا گفتیم محتمل الاهمیه هم ترجیح داره بر غیرش، مثل معلوم الاهمیه. بنابراین لازم نیست که ضرورتا این ارتکاز شرعیتش هم ثابت شده باشه. مقصود اینه که گاهی مرتکزاتی که در عرف وجود داره خود اون مرتکزات نوعی قضاوت ایجاد میکنه که آقا این اهم از اینه، چون مثلا این مربوط به جان، این مربوط به مال، حرمت مال برای خاطر انسانه، بنابراین انسان خودش، جان انسان خودش اهمیتش از مال بیشتره. الا خب ما روایت داریم که من قتل دون مالهی فقط قتل شهیدا، یعنی کسی در حفظ مال خودش کشته بشه شهید میشه. خب شما بگید اینجا پس معلوم میشه مال اهمیتش از جان بیشتره دیگه، چه طرف جانش رو فدای مالش میکنه. اینا دیگه برای شعارهای سیاسی خوبه، این بحث مالیه، توی روایت بحث مالیه. یک دزد اومده خونه شما مالتو ببره، جنبه حماسیش مهمه ها. بله اب نداره، شما شاعرانه فکر میکنید. نه اون دونه مالشی، نه مال دیگران، اون که هنو مال دیگرانه، دونه مالشی یعنی در حفظ مال خودش کسی کشته بشه این جا داره مثلا در مقابل چیز کنه. این معناش اینه که جان مثلا مهمتر از مال مهمتر از جانه، معناش این نیست. معناش اینه که اگه در کسی در چنین مقامی کشته بشه کار بی جایی نکرده، حفظ مال خودش یک وظیفه‌ای بوده انجام داده. حالا بله این یک مثالش بود، مثالای دیگه هم داره که به همین نکته برمیگرده. خوش من میترسم مثال بزنم باز رفقا هی میرن به حواشی و از متن دور میشن، ولی خب یک مثال دیگرش بحث فرض کنید اینه، الان یه کسی افتاده تو آب داره غرق میشه، من بخوام نجاتش بدم، این نامحرمه، دست بزنم به نامحرم جایزه یا نه؟ اگه بخوام دست نزنم این میمیره، اگه دست بزنم خب یک حرامی رو مرتکب شدم، جایزه یا جایز نیست؟ چی بکنم؟ احسن طلبه هست بله گفتم که ذهنتون جواله. الان یه چیزی بگم میره یه جای دیگه. بله الحمدلله. اونجا هم جواب همین نکته است. احترام این که ما میگیم مثلا به نامحرم نمیشه نگاه کرد، نمیشه دست زد، نوعی احترام نسبت به شخصیت اوست. به همین دلیل اون جایی که طرف شخصیتش احترام نداره این تکالیف ساقط میشه. به همین دلیل نسبت به کفار، نگاه کردن به کفار یا دست زدن به کفاری که به صورت متعارف اینا احترامشون از بین میره اشکال پیدا نمیکنه. حالا نگاه کردنش البته مقصود بدون شهوت ها که میگم بحثش در جای خودش هست. حتی در مورد مسلمان هم فتوای بعضی از فقها همینه و درست هم هست که حتی مسلمان اگر کسی باشه که اذا نهین لا ینتهین احترام نداره، وقتی احترام نداره نگاه کردن بهش اشکال نداره. البته باز تاکید میکنم یعنی نگاه کردن بدون شهوت. اون بحث نگاه کردن با شهوت میگن حرام مطلقا. بله اون دیوار هم کسی نگاه بکنه با شهوت اشکال شرعی داره، اون بحث دیگه است. مقصود نگاه کردن بدون شهوته، چون اون که میگن نگاه کردن به نامحرم جایز نیست، نه اونطوری که میگن آقا خب نظر خواهری نگاه میکنیم، این که عوام میگن این خب بله اون بی سوادن و نمیفهمن که این که میگیم حرامه همین نظر خواهری حرامه، این حرامه. به غیر وجه و کفین نگاه کردن حرامه، همین به این نظر خواهری به قول اون عوام حرامه. اما اگر اون زن اذا نهین لا ینتهین باشه، نگاه کردن به این نگاه نظر خواهری به قول اون آقا اشکال نداره. حالا توی بحث انقاض و تماس همینه، انقاض حفظ جانشه، حرمت جانشه، اون تماس حرمتی است که برای شخصیت او قائل شده اسلام. این حرمت برای شخصیت او در پی حرمت برای جانشه و همین دلیل اگر جانش در خطر بیفته مرتکزات و عرفی میگه خب این جانش در خطره، از حرمت شخصیتش مهمتره، که حالا ما برای خاطر حرمت شخصیتش جانش رو رها کنیم تو جانش از بین بره، بنابراین نجاتش می. اما ششمین نکته یک نکته ایست که تو بحث تحلیل متن هم امروز این نکته مطرحه و این برمیگرده به یک عامل کمی. به اصطلاح اون چی که تا اینجا گفتیم عوامل کیفی بود، حالا مثلا در لسان دلیل آمده بنی الاسلام علی خمس، میفهمیم اینا خیلی مهمه. یا مثلا آمده که اگر این کار انجام ندی مثل یهودی مردی، حج انجام ندی وقتی مستطیعی مثل یهودی مردی، میفهمین خیلی مهمه. یا مثلا همین نکته اخیری مرتکزات عرفی، میگه این کار اهمیتش از اون بیشتره، اینا عوامل کیفی هست. یک نکته ای که مطرح امروز عرض کردم، این تو تحلیل محتوا هم مطرحه، تو شیوه‌های تجدید تحلیل محتوا این بحث مطرح اینه که فراوانی یک مطلب بیانگر اهمیت اون. وقتی زیاد ما میبینیم به یک نکته اشاره کرده، هی میگه این واجبه، هی میگه نماز واجبه، معلوم میشه این نماز خیلی اهمیت داره که اشاره تو هر موقعیتی میگه نماز واجبه. یه بار گفتی فهمیدیم دیگه، یه معلم داشتیم یه بار که سوال میکردیم، بار دوم که سوال میکرد میگه آقا از دو حال خارج نیست، یا من کرم که همون بار اولم هم نه بار دومم هم نمیشنوم، یا کر نیستم همون بار اول شنیدم دیگه، برای چی بار دوم؟ خب شارع یه بار گفت دیگه نماز واجبه دیگه، حالا هی هر چند تا آیه یک بار اشاره میکنه به وجوب نماز، هی تو روایات اشاره میکنه به وجوب نماز، برای چی؟ یک وقت هست فراوانی در لسان شارع یک نکته های دیگری داره. مثلا محل ابتلاءه، زیاد مردم باش برخورد میکردن، درچه شاره هم زیاد میگفته چون نیازشون بوده زیاد. یا مثلا نکتش این بوده که این یه چیزی بوده مورد اتفاق مذاهب بوده، عامه هم باش مخالف نبودن اهل سنت هم، در نتیجه شاره اینو زیاد گفته، دیده این محذور نداره، این یه تیکر رو زیاد بگیم اب نداره، کسی اعتراض نمیکنه. یا مثلا یه چیزی بوده که مردم عادتا غفلت میکردن، شاره هی تذکر میداده که آقا اینم هستا توجه کنید. اگر این نکته ها پیش بیاد، یعنی کثرت ابتلا، فراوانی غفلت مردم، این که مثلا یه چیزیست که مورد توافق مذاهبه، اینی که زیاد روات ازش سوال میکردن، اینا اون احتمال که این از باب اهمیتش هی داره ذکر میکنه رو تضعیف میکنه. یعنی در واقع وقتی شاره اینو ذکر میکنه احتمال داره از باب اهمیت اینو میگه، بار دیگه که ذکر میکنه این احتمال اهمیت بیشتر میشه، در صورتی که عوامل تضعیف کننده احتمال نباشه. یکی از اون عوامل کثرت ابتلا، میگیم خب شاید شاره زیاد میگفته به خاطر اینکه این محل ابتلا بوده، مردم زیاد باش سر و کار داشتن، برای همین هی زیاد راجع به این صحبت کرده. یا شاره زیاد میگفته به خاطر اینکه زیاد مورد غفلت بوده، کمتر کسی بهش توجه میکرده، چون کمتر کسی بهش توجه میکرده شاره زیاد هی تذکر میداده. در صورت وجود این گونه عوامل نمیتونیم از فراوانی نتیجه بگیریم اهمیتو. اما اگر این عوامل نیست، میبینیم نه این چیزی نبوده که حالا مردم غفلت کنن، این مورد غفلت عمومی باشه، یه چیزی نبوده که محل ابتلاء باشه، چون یه چیزیه که خود شاره تأسیس کرده نمازو، یه چیزی نبوده که حالا قبل از اینکه شاره تأسیس کنه محل ابتلاء مردم باشه. که اگر این نکته ها که گفتیم نبود، میگیم خب این که اینقدر شارع داره این رو بیان میکنه دلیل بر اهمیت اینه. که حالا مثلا یکی از روش هایی که وجود داره اینه دیگه، میگن توی قرآن فرض کنی، میگن فلان موضوع مثلا 100 دفعه گفته شده، فلان موضوع 2 دفعه گفته شده. خب این که 100 دفعه گفته شده معلومه که اهمیتش بیشتر از اونیه که 2 دفعه گفته شده. این که 100 دفعه گفته شده اهمیتش بیشتره، به شرط این که گفتنش نکته دیگری غیر از اهمیتش نداشته باشه. در واقع این یه بحث احتمالاته که در اثر فراوانی احتمال این که این اهمیتش بیشتره زیاد میشه، به شرط این که عوامل تضعیف کننده این احتمال نباشه. البته در صورت این باعث ترجیحه که در طرف مقابل ما هم عواملی که اونجا احتمال تقویت بکنه یا عواملی که علت کم گفتن اون طرف نه به خاطر کم بوده اهمیتش باشه رو تقویت نکنه. یعنی یه وقت هست ما دوتا تکلیف داریم الان با هم تزاحم دارن، یکیشو میبینیم خیلی شارع گفته، یکیو کم گفته، اما میبینیم اونی که خیلی گفته مثلا به خاطر این بوده که احتمال میدیم به خاطر این بوده که کثرت ابتلا داره، این یکی که کم گفته به خاطر این بوده که کمتر محل ابتلاه، بنابراین نمیتونیم بگیم اون اهمیتش از این بیشتره. اما اگر هر دوشون از این جهتها با هم شبیه بودن، به اندازه هم محل ابتلا هن، به اندازه هم مورد توجه مردم هن، ولی میبینیم اینو زیاد تذکر میده اینو کمتر، میگیم پس معلومه این یکی اهمیتش بیشتره. پس در ظرف تزاحم که نمیتونیم جمع کنیم، اونی رو انجام میدیم که شاره بیشتر تذکر داده. نه دیگه، این نکتهش حساب احتمالاته که ما رو به این اطمینان میرسونه که این احتمالش، این به اصطلاح اهمیتش بیشتره، یا اگر به این اطمینان نرسون احتمال اهمیت رو تقویت میکنه و ما گفتیم محتمل الاهمیت ترجیح داره بر غیرش. این ربطی به بحث ارتکاز نداره، این بحث حساب احتمالاته. حساب احتمالات یک قوانین خاص خودش رو داره. اون دلیلش اینه که در مورد حق الناس ما میبینیم شارع فرموده که حق الناس من ازش نمیگذرم ولی حق الله رو میگذرم. میگیم خب این که شارع میگه من از حق الناس نمیگذرم و از حق الله میگذرم، پس معلوم میشه حق الناس اهم نسبت به حق الله. اون میاد توی اون بیان شارع که قبلا گفتیم. بله اون نکتهشون. بعضی از چیزایی که حالا الان این مرجحات که آیه صدر ذکر کرده تمام شد، بعضی از اون چیزایی که نگفتیم در واقع برمیگرده به اینا. مثلا فرض کنید این که ما میگیم وقتی وارد مسجد شدید اگر دیدی مسجد نجسه به جای نماز خوندن باید مسجد رو تطهیر کنیم، به کدوم مرجح برمیگرده؟ احسن. این به این برمیگرده که این بدل داره، چون نماز موقت، وقتش موسع، بدلهای طولی داره، همشون مثل همه، اما ازاله نجاست موقت نیست، فوریه. چون موقت نیست و فوریه عقل ما میگه خب اون یکی بدل داره یکی نداره، شما اونی که بدل داره رو ترک کن، این یکی که بدل نداره رو انجام بده. اما وقت مزیق که شد ما میگیم نماز بخون، ازاله نجاست رو ترک کن. چرا؟ چی؟ نه، نماز وقتش تنگه که اگه من مشغول ازاله بشم نماز فوت میشه. چرا میگیم نماز بخون؟ وقت مخصوص نماز یک جهتش میگیم که از این بابه که این در واقع اگر انجام ندیم این نماز کلن فوت میشه، اما اون تأخیر میفته. درسته به اندازه تأخیر بسیار میشه، ولی که اون تکلیف کلن از بین نمیره. و نکته دیگه شم حالا اهمیت نماز، البته بحث اهمیت یه بحث جداگانه است، اون حالا توی این بحث اگر مطرح بشه. خب در اول وقت هم نماز اهم نسبت به ازاله نجاست است مسجد، ولی اونجا ما مثلا مهم رو در واقع انتخاب میکنیم به خاطر اینکه مثلا اهم بدل داره. بله، یک مرجح دیگه هم مونده، البته من گفتم مرجح تموم شد، یک مرجح دیگه مونده و اون مرجح اینه ای دو تا تکلیف داریم با هم تضاهم دارن ولی همزمان نیستن. مثل این که الان بر من نذر واجب شده، اگه من این نذر رو الان ادا کنم در زمان حج نمیتونم حج رو انجام بدم. اگه بخوام در زمان حج حج رو انجام بدم الان نمیتونم این نذر رو ادا کنم، ولی زمانش یکی نیست، تا 10 ماه دیگه میشه مثلا اون زمان. اینجا یک مرجحی که گفته شده اینه، گفتن اونی که زمانش جلوتره ترجیح داره بر اونی که زمانش عقبتره. شما این نذر رو ادا کن، حج رو رها کن، نه اینکه برای خاطر اینکه حج میخوای انجام بدی نذر رو الان رها کن. فرجه. بله، این مرجحی است که گفته شده. آقای صدر این مرجح رو قبول نداره، نقد میکنه که حالا توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.